با عرض سلام و احترام و ادب به محضر مقدس حضرت ولیعصر ارواح و فدا و درود فراواه طیبه شهدای اسلام روح حضرت امام، خدمت عموم برادران و خواهران بزرگوار که در این جلسه قبول زحمت فرمودن شرکت کردن تشکر میکنم و عرض سلام و خیر مقدم دارم. عنوان بحثی که در خدمت شما عزیزان ما امروز مطرح خواهیم کرد به حول و قوه الهی بحث شیوه های تأمین ابراز وجود همسران هست. این موضوع نیاز به یه مقدمه داره که من توجه عزیزان رو به این مقدمه جلب میکنم. اساسا در بحث نیازهای روحی و روانی ما یه نیاز مهمی داریم به نام نیاز به ابراز وجود. بله، اینجا ملاحظه میکنید که مقدمه ما سه تا محور داره، یعنی در بین سلسله مراتب نیازهای روحی و روانی ما یه نیاز اساسی و مهمی داریم به نام نیاز به ابراز وجود. حالا اگر بفهمید که ریشه این نیاز چه چیزی هست، عرض میکنم خب به ذاته، یعنی خداوند هر انسانی رو طور آفریده که ذاتن خودش رو دوست داره. به همین دلیلم این نعمتیست واقعا خدا به انسان عنایت کرده، چون اگر انسان خودش رو دوست نمی داشت از خطرات، گرسنگی، بیماری و مرگ خودش رو محافظت نمی کرد. این حب ذات و صیانت نفس یک نعمت الهیست. ما خودمون رو دوست داریم، خودمون در برابر خطرات و تهدیدها محافظت می کنیم و مراقبت می کنیم. بنابراین چون انسان دارای حب ذات هست، میخواهد خود رو در زندگی به نحوی به معرض ابراز وجود و ابراز کفایت و در واقع ابراز شخصیت برسونه. میخواد یه کاری بکنه که مورد توجه دیگران به ویژه کسی که نزدیکترین ارتباط رو با او داره، یعنی همسرش، قرار بگیره. پس ملاحظه میکنی که اگر ابراز وجود یک نیاز روحی و روانی هست، هدفش تأمین احساس کفایته. حالا من یه نظر فراتر از این بحث میخوام شما رو به این نقطه توجه جلب کنم. اگر کسی در زندگی احساس کفایت بکند، آدم موفقی است. اگر احساس بی‌کفایتی بکنه، تازه اول مشکلاتشه، هم با خودش مشکل داره هم با دیگران مشکل داره. ولی اگر کسی به حدی از احساس کفایت رسید، این خودش رو به عنوان یک آدم با شخصیت مکفی تلقی کرد و پذیرفت، مشکلات خاصی در سازگاری با خودش و در سازگاری با دیگران نداره. ما لازم هست در زندگی به حدی از احساس کفایت برسیم تا بتونیم زندگی کنیم. حالا نقطه مقابلش چقدر دردناکه بر انسان؟ یه آدمی که خودشو شخصیت غیر مکفی، نالایق، بدون احساس لیاقت احساس میکنه، براش بسیار دوران سختی است گذران زندگی. خب پس ما لازم داریم که برای رسیدن به احساس کفایت گاهی ابراز وجودمون رو تأمین کنیم. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، اگر نیازهای روحی آدمی تأمین شد، بر بهداشت روانی انسان اثر قاطعی داره. امروزه میدونیم دو سوم مراجعان به مراکز پزشکی و بهداشتی از مشکلات روحی و روانی رنج میبرن، یعنی تقریبا دو برابر بیمارانی که از عوارض جسمی و فیزیک رنج میبرن، دو برابر اونها از عوارض روحی، عصبی و روانی رنج میبرن. خب پس معلومه که سلامت روانی نه تنها کمتر از سلامت جسمی نیست، بلکه اهمیت بیشتری هم داره. من نگاه میکردم در فرمایشات رسول اکرم حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت در نهج الفصاحه روایتی دارن فرمودن که دو نعمت است که اکثر مردم در این دو نعمت مغبونند، یعنی ندارن هر دوش رو، یکی سلامت است و دیگری امنیت. یعنی همونطور که سلامت یک نعمت بزرگی هست، بلافاصله بعدش امنیته، یعنی سلامت روان، یعنی احساس آرامش. بعد فهمودن اکثر مردم در این دو نعمت مغبونن، یعنی یا اولی رو ندارن یا دومی رو، هر دو رو ندارن. کمتر کسی پیدا می شود که هر دو نعمت رو با هم دیگه داشته باشه، و اگر کسی داشت نعمت عظمایی داره واقعا، هم سلامتی جسم هم سلامتی جان هر دو رو داشته باشه. خب اگر ما فقط بخوایم بدونیم بهداشت روانی چه اثری در زندگی ما دارد، من فقط اشاره میکنم شما حتی زمانی که دارید چیزی مینویسید، دارید مطلبی رو میخونید، دارید کار علمی انجام میدید، دانشجو تحصیل میکنید، مقاطع حوزوی و دانشگاهی رو دارید یکی بعد از دیگری دارید پشت سر میگذارید، زمانی موفق خواهید شد که دارای نعمت تمرکز باشید. آدم متمرکز، آدمی که تمرکز نداره معمولا در طول دوران تحصیل به اندازه‌ای که تلاش میکنه نتیجه نمیگیره، کمتر از اون نتیجه میگیره. خب این تمرکز زمانی حاصل میشه که ما سلامت روان داشته باشیم. اگر سلامت روانمون دچار اختلال شد، تمرکز هم وجود نخواهد داشت. پس میبینیم بهداشت روانی در ابعاد مختلف زندگی ما اثر داره، یکیش هم روی تمرکز و تمرکز روی مدارج علمی ما هم میتونم اثر تعیین کننده داشته باشه. اما مقدمه سوم، رابطه تأمین بهداشت روانی و روانشناسی کمال هست. اینجا یه دقت بیشتری بفهمید. آیا سقف تلاش های انسان در حوزه روان باید فقط سلامت روان باشد یا چیزی بیش از سلامت روان؟ چون اگر کسی با خودش مثلا یه مشکل افسردگی داشته باشه، عصبی باشه، روحیه پرخاشگرانه داشته باشه، درگیر باشه، اینو حلش کنه، آیا باید همینجا دیگه اکتفا کنه، سقف رو تا همینجا در نظر بگیری یا بالاتر از این؟ نه، بالاتر از اینم سقفی وجود داره و اون چیه؟ اینی که اگر انسان به حد سلامت روانی رسید، تازه خودش رو به حالت کمال در زندگی برسونه. بالاترین سطح، بالاتر از سطح سلامت روانی انسان کامله، یعنی برسه به جایی که نه فقط خودش مشکلی نداشته باشه، دست دیگران بگیره و اونها رو در مسیر زندگی بتونه مدد و کمک لازم برسونه. پس ما سه تا انسان داریم، سه سطح انسان داریم: انسان آنورمال یا غیر متعادل که مشکل داره، حالا هنوز حل نشده. سطح دوم انسان متعادل داریم، کسی که مشکلات رو حل کرده، سلامت روانی داره. سطح بالاتر انسان متعادی داریم. از حد متعادل یه پله بالاتره، هم متعادله هم متعادی است، یعنی خودشو به حد اکثر رشدی که در انتظارش بوده خودش رو الحمدلله تونسته برسون. خب با این مقدمه‌ای که قدیم طولانی شد، ناخودآگاه وارد بحث شیوه ها میشیم. شیوه های تأمین ابراز وجود همسر به عنوان یک وظیفه چیا هست؟ خب از روزی که ما مسئولیت قبول زندگی مشترک رو پذیرفتیم، یه مسئولیتی هم در کنار او بر شانه ما در واقع گذاشته شد و اون مسئولیت شیوه های تأمین ابراز وجود همسر است. همسر ما هم یک انسان با همه نیازها، با همه خواسته های روحی و نفسانی در کنار ما زندگی میکنه. ما چه بکنیم که بتوانیم با روش صحیحی در زندگی این نیاز مهم همسر اون رو تامین کنیم؟ حالا ما تقریبا 13 مورد راهکارهای انشاءالله کاربردی و عملی رو بیان میکنیم که یادداشت هم شده، شما اگر میخواد یادداشت بردارید همون تیترهای اصلی مرقوم بفهمید کفایت میکنه. اولین، خوب دقت بفهمید، هنر خوب دیدن. من تقاضا میکنم که یکی از حضار گرامی به ما کمک کنن. آیا خوب دیدنم هنری هست که بعضی فاقدش باشن، بعضی واجدش باشن؟ یعنی واقعا بعضی میتونن خوب ببینن و بعضی ندیدن تا به حال خوب رو در زندگی؟ اینو یه نفر از حضار گرامی با مثالی، با یک توضیحی ما رو یاری کنن. چگونه انسان میتواند به این هنر خوب دیدن مجهز باشه، خودش رو واقعا به این هنر آراسته بکنه؟ یک هنر انسانیست. یکی از دوستان به ما توضیح میدن این رو با ذکر مثالی، با ذکر یک نکتهی مطلبی خوندن، خاطری رو بیان کردن، سوژه در نظرشون است. چطور انسان میتواند خود رو به این هنر مجهز بکنه و آراسته بکنه؟ بفهمید، من قول میدم خطر چندانی نداشته باشه در بحث شرکت کنید. بفهمید خواهش. بله. بله. درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما بحث آغاز کردید و الحمدلله فتح بابی شد در این زمینه. خب یکی دیگه از حضار گرامی میتونن همین مطلب رو با سر و مشروع‌تر توضیح بدن. ببینید نگاه آقایون به زندگی کمیه، نگاه خانم‌ها کیفیه. همینقدر که ما این تفاوت نگاه رو در زندگی باور داریم، باعث میشه که مرد در زندگی خودش رو ملزم ببینه جور دیگرم نگاه کنه، و اون جور دیگر نگاه کردن یعنی خوب دیدن و مثبت نگری است. یعنی انسان خودش رو آماده بکنه آنچنان با دقت و با ظرافت به زندگی و مجموعه کارها نگاه بکنه که اگر همسرش برای واقعا بهتر شدن زندگی هر قدمی برداشت، هر تلاشی انجام داد، هر کاری رو با موفقیت انجام داد، از دید مرد لایق و با تدبیر پنهان نمونه. این خیلی مهمه. و هر زحمتی که مرد میکشه در زندگی از نگاه زن هنرمند و با تدبیر و با تفکر پنهان نمونه. وقتی ما مراقب باشیم که خوب ببینیم، مثبت ببینیم و بیشتر نگاهمون معطوف به دیدن قوت‌ها و مثبت‌های زندگی و شخصیت همسر باشه، زندگی خوبی خواهیم داشت انشالله. چون این زندگی انسان رو به قدرشناسی از نعمت‌های الهی میکشونه. اما آدمی که مثبت نگر نیست، منفی نگره، همه محسنات و خوبی ها وجود داره ولی او فقط انگشت روی بعضی نقاط منفی میذاره و نمیتونه از همین خوبی ها استفاده بکنه، زندگی بر خودش و بر همسرش واقعا از هنزل تلختر میشه و بر او بسیار ناگواره. خب من یه موردی رو خدمتون عرض میکنم. البته این حدیثی که عرض میکنم مورد مورد اول به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام برمیگرده. در تهران ما جلساتی با ارامنه داشتیم. ارامنه تشریف می آوردن، ما جلسات روزهای جمعه داشتیم براشون. یکی دو تا مطلب از حضرت عیسی علیه السلام گفتم، خیلی اینها علاقمند می شدن. یه بار براشون این مطلب رو گفتم که امام در کتاب 40 حدیث خودشون مطلبی بیان کردن که حضرت عیسی علیه السلام با جمعی از یارانشون از محلی عبور می کردن. از حواریون بودن، حواریون اصحاب خاص بودن، اصحاب معمولی نبودن، یک سطح بالاتر بودن. بعد چشمشون به لاشه سگ مرده افتاد که در گوشه گذری افتاده بود و بوی تعفن گرفته بود. یاران عیسی ابن مریم اون صحنه رو دیدن، در مذمت اون صحنه نکاتی گفتن، گفتن بوی تعفن میده، بوی بدی میده، مثلا اینطور اونطور، و هیچ کس جمله‌ای جز مذمت نگفت. نوبت به فرزند پاک حضرت مریم علیه السلام رسید، قدم جلو گذاشت، نگاهی به اون صحنه کرد، بعد جمله‌ای گفت که همه شرمنده شدند، همه خجالت کشیدند. سالها درک محضر پیامبر خدا رو کردن اما اینقدر رشد نکردن بیان بادا. حضرت فرمود به دندانهای سفیدش نگاه کنید که از سفیدی و زیبایی می درخشد. همه خجالت کشیدن. یعنی در لاشه سگ مرده هم پیامبر خدا جز حسن چیزی نمی بیند و غیر از اولیای خدا جز بدی چیزی نمی بیند. ما یاد بگیریم خوب ببینیم، مثبت ببینیم و نگاه در واقع ورزیده و فنی به زندگی داشته باشیم، همون هنر خوب دیدن است. انشالله ما رو در این جهت میتونه همیاری بکنه. حالا ارتباط محور اول رو با ابراز وجود همسر دقت کنید. وقتی همسر میخواد از طریق کارش خودش رو بروز و ظهور بده و شما مراقب کارها و زحمتهایشون باشید، ابراز وجودشون تامین میشه. اما اگر ما مراقب این تلاش ها و کارهای خوب نباشیم، هر چی مو زحمت بکشه ابراز وجود بکنه از دید ما پنهان میمونه. بنابراین این محور اول رو من به این ترتیب خاتم میدم. محور دوم، هنر خوب شنیدن رو دقت بفهمید، یا استراحان ما میگیم گوش کردن فعال. من یکی از اشارات تاریخی و سیره اهل بیت رو اشاره عرض میکنم. در حالات پیامبر خدا نقد کردن، چقدر خوبی ما هم تو زندگی همین روش رو داشته باشیم که اگر کسی با پیامبر سخن میگفت، آن حضرت سراپا گوش بود و جز به شنونده به چیزی توجه نمیکرد، حتی اگر این صحبت طولانی بود. حالا بچه میامد، جوان میامد، زن میامد، مرد میامد، افراد مسن میامدن، افراد در سنین، هر کس با پیامبر سخن میگفت، پیامبر سراپا گوش بود و هرگز احساس خستگی و ملال رو در رفتار خودش نشان نمیداد. حالا شما همین نکته رو در نظر بگیرید. من به روش دیگه کاری ندارم. شما میخواد اعتماد همسرتون کاملا به شخصیت خودتون جلب کنید، هر کسی میخواد این کارو بکنه. اگر همسرتون وقتی صحبتی میکنه شما سراپا گوش باشید، در حین صحبت کردن با ایشون نه به تلویزیون نگاه میکنی، نه تلفن جواب میدید، نه به موبایل جواب میدید، نه حرکتی که نشان خستگی شما باشه انجام میدید، همسر شما یک احساس ارزشمند انسانی میکنه. چرا؟ میگه حتما شخصیت من برای همسرم اینقدر ارزش داره که چون همه مشغولیت های دیگر رو کنار گذاشت و فقط به من داره توجه میکنه. این توجه فقط به سخن نیست، توجه به شخصیتی است که سخن از اون شخصیت داره به گوش ما میرسه. و لذا من توصیه میکنم بهترین رمز موفقیت در جلب اعتماد یک انسان به ویژه همسر، هنر خوب شنیدنه. ولو اگر مخالف با این حرف هم هستیم، بذاریم حرفش تمام بشه. من قسم نمیخورم، فقط عرض میکنم خدا شاهده بر این نکته که عرض میکنم، یعنی خداوند شهادت میده که این نکته بود. من کمتر دیده بودم زوجهایی که دوچار مشکل میشن وقتی میان برای مشاوره اجازه بدن که طرفشون کاملا حرفش بزنه. فقط یه مورد من دیدم که این مسئله پیش اومد، با اینکه اختلاف شدید بود و برخوردشون بسیار برخورد تند و حادی شده بود، ولی انصافا من این رو اولین بار بود میدیدم. اگر خانم میخواست صحبت کنه، آقا کاملا ساکت بود و رو با حرفشون هم نظرشون مخالف بود، ولی میذاشت حرفش بزنه بنده گوش کنم. و اگر اون آقا صحبت میکرد، خانم با توجه گوش میکرد. من دیدم این فضای مشاوره زودتر به نتیجه رسید، چون وقتی که حرفا خوب بیان میشه در فضای نسبتا آرام بدون تنش، حداقل ما میفهمیم مشکل چیه، مسئله کجاست، زودتر میتونیم براش کاری رو انجام بدیم. البته یک روایت هم داریم، فرمودن انسان نادانی خود رو ثابت نکرد مگر اینکه دیگری در حال سخن گفتن بود و او صحبتش آغاز کرد. یعنی ببینید، حتی به این اندازه که کلام کسی قطع بشه، اگر انسان اجازه بده کلام کسی رو و همسرش رو به ویژه قطع بکنه، به فرمایش حضرت امیر علیه السلام، متاسفانه نادانی خودش رو اونجا اثبات کرد. نکته سوم در جهت فرصت دادن به همسر برای ابراز وجود، تقافل هست. تقافل بر وزن تفاعل، یعنی دیدن ولی خود را به بی‌اطلاعی زدن، یعنی متوجه شدن ولی عمدن خود را به بی‌اطلاعی نشان دادن. چرا؟ حالا بفهمید چرا. اگر کسی در رابطه با همسرش سیاست تقافل رو، یعنی چشم‌پوشی از امور جزئی در پیش گرفت، این چه اثری در روح و روان و شخصیت همسر ایشون میتونه داشته باشه؟ در یه جمله بفهمید ما ممنون میشیم. نظر شما چیه؟ همسرتون یه امور جزئی پیش اومد، پسندیده شما نبود، شما تقافل کردید، ندیده گرفتید. البته خود این که شما تقافل کردید نشان بزرگواری شما را داره، چون آدم بزرگوار میتونه تقافل بکنه، آدم ضعیف و نفس و با شخصیت حقیر نمیتونه این کارو بکنه. خدا به انسان شخصیت عظیم بده، خدا به انسان شرح صد بده، خدا به انسان کرامت و بزرگواری بده بتونه این کارو بکنه. اما اگر کسی اینقدر بزرگوار بود نسبت به امور جزئی همسرش تغافل کرد، یه اثری در روح همسرش میذاره. اون اثر چیه به نظرشون؟ چی به نظرشون میرسه؟ بفهمید نسبت به خود شما، شما غفلتاً یه اشتباهی انجام شد، عمدن نبود، سهواً بود، ناخواسته بود و خواسته نبود و همسر شما تغافل کرد، به روی شما نیاورد. شما در اینجا چه احساسی درتون به وجود میاد؟ همون احساس رو بیان کنید. بفرمید؟ خواهش میکنم. حسن، یعنی فرصت میدیم که اون مسئله جبران بشه. آفرین، این درسته. و یه نکته دیگر هم داره که علاوه بر این، یکی از دوستان این نکته رو اضافه میکنن، یه نکته دیگر هم داره. چی به نظرتون میرسه؟ وقتی که انسان در امور جزئی اجازه نداد که وارد اینجور مسائل بشود، روی همسرش به او باز نمیشه و روی او به همسرش باز نمیشه. من توصیه میکنم یه جور زندگی کنیم که روی همسرون به ما باز نشه، چون اگر روی زن و شوهر جوان به هم باز بشه، زندگی لطف خودش از دست میده. پیامبر و بزرگان دین سعی میکنن روی اعصابشون باز نشه. این که ما همه چیزو بخوام یکی یکی پیگیری کنم و بگیم، ممکنه بگیم خب من آدم دقیقی هستم، حساس هستم، ممکنه شما از این نظر به خودتون اجازه بدید، اما چیزی رو که از دست میدید، اون لطف و حداوت زندگی رو از دست میدید. لذا امام سجاد علیه السلام در یک کتاب شریفی که نامش چیه غیر از صحیفه سجادیه، یک کتاب دومی دارن یادگار ارزشمندی ازشون، اسم اون کتاب چیه؟ رساله حقوق. بعد رساله حقوق امام سجاد رو یک دور محبت کنید تقیه بفرمید. 51 حق رو حضرت بیان کردن. حق 18 هم حق همسر برگردن انسانه. یکی از حقوق همسر در کلام نورانی امام سجاد اینی که از امور جزئی و قفلت ها باید صرف نظر بشه، اصلا ندیده بگیرید. تو گفتی و من گفتم، نه، تا زمانی که اسیرین باشیم تو گفتی من گفتم به جایی نمیرسیم. اما اگر آزاد شدیم از این که تو گفتی من گفتم، آزاد شدیم از این که دنبال حرفو بگیریم، روحمون مجال ترقی رو پیدا میکنه و به جایی میرسیم. و لذا یه حدیث زیبایی بگم که قدر خودتون رو اگر در این حد بودید بدانید. فرمودن روز قیامت یکی از کسانی که زیر سایه عرش خدای متعال جای دارد کسی است که در دنیا مجادله رو ترک کنه و دو حق با او باشه، مجادله نکنه، دنبال حرف رو نگیره. دنبال حرف رو گرفتن شیرینی و حلاوت زندگی رو از بین میبره و روی زوج جوان به همدیگه باز میشه. این تقافل و چشم‌پوشی رو من از این جهت خواستم اینقدر بیشتر توضیح بدم خدمتتون. نکته چهارم، بهبود ارتباط انسانی است. بهبود روابط انسانی به چه معناست؟ اولا من دو تا آمار پژوهشی رو خدمتتون عرض کنم. یه آمار پژوهشی به ما میگوید که افراد امروز در زندگی‌های معاصر 70% زمان بیداریشون رو صرف ارتباطات میکنن. یعنی اگر ما 16 ساعت در شبانه‌روز بیدار هستیم، 11 ساعت و 12 دقیقه‌شو صرف ارتباطات میکنیم. خیلی مهمه. یعنی زندگی ما مملو از ارتباطات شده. حالا یا ارتباطات با منابع انسانی یا ارتباط با منابع رسانی. معلوم شده که بیشترین شادکامی انسان در زندگی به مدد ارتباط انسانی خوب میتونه انجام بشه. این اگر شما میخواد بیشترین شادابی رو در زندگی داشته باشید، باید بیشترین سرمایه گذاری رو روی ارتباط انسانی انجام بدید. چقدر درصدش؟ 85%. 85% ظرفیت شادابی زندگی جوان محصول ارتباط انسانیش. یعنی انسان کاری بکنه روز به روز روابط انسانیش با همسرش عالی‌تر، جذابتر و صمیمانه‌تر باشه، برنامه داشته باشه. روز کشی آغاز میکنه، خدایا به امید تو امروز آغاز میکنم، تو نیتش این باشه خدایا کمکم کن امروز بهترین ارتباط انسانی رو بتونم با همسرم، خانوادم، محیط کارم، زندگی میتونم داشته باشم. حالا چرا بهبود ارتباط انسانی رو ما مطرح میکنیم؟ چون زندگی وقتی خوب شروع میشود زمانی خوب تداوم پیدا میکنه که انگیزه کافی داشته باشیم. دقت بفهمید، ارتباط انسانی ایجاد انگیزه جدید میکنه در انسان. انگیزه اولیه تا جایی ما رو جلو میبره، مثل سرعت اولیه. شما این وسیله نقلیه رو وقتی تو خلاص، دنده خلاص میذارید، با سرعت اولیه که داره حرکت میکنه یه جایی میسته، چون دیگه شما ماشین خلاص کردید، قدرت جدید به موتور نمیدید حرکت کنه، یه جایی وامیسته. اگر شما خوب شروع کردید، چرخ زندگی با سرعت حرکت کرد، ولی انگیزه جدیدی در طول زندگی ایجاد نکردید، دچار مشکل میشید، خدای نکرد. اونی که به شما در تداوم زندگی کمک میکنه زندگیتون خوب پیش بره، موفق پیش بره، همین بحث ارتباط انسانی. یعنی روز به روز انسان سطح روابطش با همسرش بهبود ببخشه، عادی‌تر بشه و ارزشمندتر بشه. من یه تیکه راجع به حضرت امام عرض میکنم، شاید دوستان جوان ما این تیکه رو در آثاری که بعد از رحلت امام رضوان الله تعالی علیه چاپ شد خونده باشن. نوشتن امام وقتی که از منزلشون در جماران داشتن می آمدن که برای بیمارستان بقیت الله شماره 2 اعزام بشن که اون عمل انجام بشه و بعد منجر به رحلت ایشون شد، دیگه امام بر نگشتن و فرمودن من دیگه بر نمی گردم به این خونه. همینطور هم شد. نوشتن همسر بزرگوار امام اومدن که امام رو تا دم در بدرقه کنن. خب میدونید در سن بالا کمردرد و پادردم دیگه یه مداری با انسان هست. ظاهرن از محل اتاق تا دم در حیات دو سری پله بوده، باید میوادن پایین تا دم در حیات. حالا چند تا پله بیشتر نبود. همسر امام میخواستن امام رو تا دم در بدرقه کنن. نوشن امام دوبار دستاشون رو روی سینه گذاشتن. به همسرشون گفتن که تقاضا میکنم از این پله ها پایین نیاد، برای پا و کمر شما ضرر داره. خب امامی که اینطور معادلات سیاسی و دیپلماسی دنیا رو به هم ریخت، امام که اسلام رو به عنوان قدرت برتری در جهان امروز مطرح کرد، امروز اردوگاه اسلام به عنوان اردوگاه جدیدی در دنیا داره مطرح میشه، امام نسبت به همسرش اینطور، اونم کی؟ نه اول زندگی، اونم آخرین روزهای زندگی مشترک، امام دوبار دستاش رو سینش بذاره به حالت احترام و ادب به همسرشون بگن که من تقاضا میکنم شما از این پدرها پایین نیایید، برای کمر و پادرد شما ضرر داره. خب این چقدر ارتباط انسانی روز به روز عادی تر میشده، به جای اینکه روز به روز کم رنگ تر بشه، روز به روز عادی تر میشه. زندگی مثل شاخه گل سرخی است، اگر آبش ندیم و مراقبت نکنیم خوش میشه. فکر نکنید اون نیروی اولیه علاقه کافیه، اون لازمه ولی کافی نیست. در ریاضیات میگیم شرط لازم و کافی، علاقه و عشق اولیه برای زندگی شرط لازمه اما کافی نیست. احساس مسئولیت باید باشه، ارتباط انسانی بهتر باید باشه، روز به روز زندگی انسان قطب عادی‌تر و سطح بالاتری رو انشاءالله بتونه پیدا کنه. خب میایم سراغ مورد پنجم، ایجاد زمینه برای خودشکوفایی یا تحقق نفس. یه اشاره هم به نعمت‌های الهی می‌خوایم داشته باشیم. اساسا ما به چه کسی میگیم آدم خودشکوفایی که از دوستان میتونن به ما کمک کنن؟ خیلی ها تا دا تو بحث شکر نکردن، وارد بحث بشید خوبه انشاءالله. یکی از حضار گرامی به ما میگن ما به چه کسی میگیم آدم خودشکوفا، این اصطلاح به چه کسی گفته میشه؟ آفرین، کسی که ظرفیت ها و استعداد خودشو بشناسه و سعی کنه خوب به کار بگیره. حالا به نظر شما اکثر مردم تا چه حدی از سقف استعدادهاشون شناختن و به کار گرفتن و مثلا این رو بروز دادن؟ جوابی که بعضی از روانشناسان به ما میدهند میگوین اکثر مردم، حد اکثر. خیلی این آمار نگران کننده است و واقعا اکثریت مردم حد اکثر بیش از نیمی از ظرفیت‌هاشون رو به کار نگرفتن. و اگر جامعه ما روزی به جای می‌رسید مردم با همه ظرفیتشون تو جامعه حضور پیدا می‌کردن، چهره جامعه ما دگرگون می‌شد. الان ببینید ظرفیت جامعه با نسل جوان ما فعلا در این حدیثی الان می‌بینید. حالا اگر همین ظرفیت با همین جمعیت جوان کشور ما بشه دو برابر، این هر فردی تمام ظرفیت‌های اسمی خودش رو بشناسه و همه رو به صورت بالفعل و در حالت آشکار بتونه در بیاره، یعنی جامعه ما یک جامعه است که پرشتاب به سمت موفقیت پیش میره، اون در سایه خودشکوفاییه. اگر انسان سعی کرد در لابدای فرصت و زندگی استعداد اصلی همسرش رو بشناسه، چیه ظرفیت اصلیش رو بشناسه، کمکش کنه که ایشون روش پیدا کنه. آخه آدم فقط به خودش فکر نکنه، یعنی زندگی انسان باید جوری باشه همسر انسان در کنار انسان به یه رشدی برسه، به یه جایی برسه. اگر این شد خیلی خوب. این که من یه دفعه رشد کنم همسرم به هر درجه‌ای که بوده باقی مون، که این زندگی با ارزش نیست. زندگی با ارزش زندگی است که رشد توامان باشه، رشد همزمان باشه برای زن و مرد، هر دو با هم رشد کنن. یعنی من یک نیم نگاهی به رشد همسرم، یه نیم نگاهی به رشد خودم داشته باشم. لذا اگر خودشکوفایی رو ما میخوام تو زندگیمون تامین بشه، ببینیم همسرمون در چه زمینه ظرفیت خلاقیت داره، کمک کنم پرورش بدم، کمکش کنم انگیزه بش بدم، فرصت بش بدم پرورش ظرفیت خودش انجام بده. و اگر کسی فهمید مسیر اصلی استعدادش کدام هست و در اون زمینه کار کرد، میتواند بهتر ابراز وجود پیدا کنه. نظر متخصصان اینه که معمولاً افراد جامعه توی زمین استعداد بالایی دارند و در سایر زمین‌ها یا متوسطن یا ضعیفن، مگر نوابغ. نوابغ که بهره و هوشیشون از 170 تا 200 هست، که یک در 1,000,000 جامعه و جمعیت جامعه نوابغ هستن، مثلا جامعه ما 70,000,000 جمعیت اگر داشته باشه، 70 تا نابغه عدد قاعده باید داشته باشه تو هر کشوری، یک در 1,000,000. ظرفیت هوشش از 170 هوشبرش تا 200 باشه. میگن نوابغ همزمان تو چند زمینه میتونن استعداد بالایی داشته باشن. بنده سراغ داشتم کسی که ادبیات کودکان رو مینوشت، خوب دقت بفهمید، با دست راستش یه کتابی رو که در واقع پیشنویس بود، با دست راستش داستان رو در صفحه سمت راست کتاب، همزمان با دست چپ نقاشی‌هاش میکشید. این در آن واحد مغز به دو کار مختلف داشت فرمان میداد، همزمان با دست راست مینش با دست چپ نقاشی میکشید. خب این نابغه است، این همزمان در بیش از یک زمینه استعداد سرشار و بالایی داره، ولی به طور معمول افراد جامعه در یک زمینه قوی هستن، اون یه زمینه رو خودمون پیداش کنیم، کمکش کنیم تا بتونه با پرورش استعداد اصلی خودش به خودشکوفایی و ظرفیت لازم برسه. حالا میدونید 10 سال بعد رو شما در نظر بگیرید، اگر همین نکته که من امروز عرض کردم انشاءالله یک زمینه برای تفکر تو زندگی شما باشه، سال 1394 خیلی سریع میرسه، 10 سال بعد. اگر شما تو این 10 سالی که از امروز تا 10 سال بعد هست با این تفکر جلو رفتید، 10 سال بعد وقتی همسرتون بر میگرده جاده پشت سرش رو نگاه میکنه، ببینه در کنار شما تونست به رشد بالایی برسه، آدم خودشکوفایی باشه. اما اگر این 10 سال جوری زندگی نکردیم که او هم رشد کنه، وقتی بر میگرده سالهای پشت سرش رو نگاه میکنه، افسوس میخوره، حسرت میخوره. فرمودن مبادا به خاطر تو، روایت است، به خاطر وجود تو همسرت بدبخترین افراد باشه. من فکر میکردم بدبخترین افراد یعنی کی؟ یعنی کسی که خسته در دنیا و در آخرت شده باشه، نه دنیایی داشت که خودش رو پرورش بده، نه آخرتی تونست عمل صالح انجام بده که برای آخرتی ذخیره باشه. مبادا اینطور باشه. برنامه‌ریزی کنیم که زندگی ما مشمول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار باشه، هم در دنیا هم در آخرت خیر و برکت زندگیمون نصیب همسرمون و شخصیتشون بشه. نکته ششم، او را در افتخارات خود سهیم دانستن، یعنی کسانی که در زندگی به مدد لطف پروردگار و عنایات امام عصر ارواحنا فدا و همکاری خوب همسرشون یه درجه دانشگاهی علمی پیدا میکنه، یه موفقیت تو کار و شغلش پیدا میکنه، یه خلاقیت تو عرصه صنعت و تولید داره، تو هر کاری جلو رفت، اینو فقط به خودش نسبت نده، همسرش رو در افتخاراتی که نصیبش شده سهیم بداند. چون اگر همسریشون تلاش نمیکرد که این زحمتها در یک محیط آرامش و مناسبی به نتیجه برسه، ایشون شاهد این موفقیت امروز نبود. کاری که علامه طباطبایی کرد، کسی میتونه اینو توضیح بده؟ علامه طباطبایی چه کار کرد که مشمول این نکته ششم هست؟ یکی از دوستانی تا تو بحث شرکت نکرده میتونن کمک میکنن. علامه طباطبایی چه جمله فرمود که مشمول همین عبارت ششم بحث ماست؟ این ششمش هم نشون بدید لطفا اگر میشه، که میدارین بعد این طرف تا بیاد پایین تر هم بیاد ممنون میشیم. من این مورد ششم چه نسبتی با علامه طباطبایی و چه جمله‌ای از ایشون داره؟ ایشون فرمود اگر همسر من نبود و آرامشی که او در زندگی ایجاد کرده بود نبود و ساعتی یک استکان چای به من در کتابخانه نداد نمیداد و بچه ها و زندگی رو اداره نمی کرد، من موفق به نوشتن تفسیر گرانسنگ المیزان نمی شدم. می دونی تفسیر المیزان تنها کتابی است که افتخار قرن لقب گرفت، یعنی هیچ کتابی برای 100 سال کتاب قرن نمیشه. حد اکثر کتاب ساله، سال بعد کتاب دیگه است. تنها یه اثر تو این سالهای اخیر نوشته شد افتخار قرن، اونم تفسیر المیزان. ایشون گفت مرهون همسرم هستم. اگر انسان موفق شد زندگی موفقش رو، توفیقاتش رو، افتخاراتش رو، سهمی از اونها رو به همسرش نسبت بده، در واقع ابراز وجود همسرش رو تونسته تامین بکنه. مورد هفتم، خب استفاده از فن تلقین مثبت. یه موردی رو من عرض میکنم، شنیدید که حرارت و تب انسان اگر بالا بره به 40 درجه بالاتر برسه امکان چی وجود داره؟ بفرمید تشنج. درسته، بنابراین میگن پیشانی و سر رو باید خنک کرد، تشنج ایجاد نشه، به خصوص تو بچهای مثلا متولد شده از تولد تا 5 سالگی، چون زیاد تشنج ممکنه پیدا کنه و صدماتی به مغز میرسونه. درست هم هست. شنیده بودید کسی با قدرت تلقین تب 40 درجه خودش رو به 37 درجه بتونه کاهش بده؟ ولی این اتفاق افتاد. وقتی فرد به قدرت تلقین مثبت انقدر با خودش تونسته در قدرت تلقین کار بکنه، با تلقین درمانی تب 40 درجه رو به حرارت متعادل 37 درجه برسونه، این حرارت بدن رو بشکنه. شده این مسئله اتفاق افتاده، زیاد هست، از این موارد زیاده. من یک کتابی فقط معرفی میکنم، اگر خواستید تو این زمینه یه موقع وارد بحث بیشتری بشید، یک کتابی است به نام روش علمی تلقین به نفس که کتابی است فوق‌العاده مستند، علمی و قابل استفاده. من به اون کتاب مراجعه کردم، خیلی نکات برام روشن شد. اگر انسان میتواند به مدد تلقین به نفس حرارت داخل بدن رو پایین بیاره، آیا میتواند به مدد تلقین به نفس روحیه همسرش رو بالا ببره، عزت نفس او رو افزایش بده؟ بله میتواند. ازا یک کتابی آقای ساموئل اسمالز نوشته است به نام اخلاق. این کتاب حدود 456 صفحه مطلب داره، مال 42 سال پیش، من یه نسخه قدیمیشو دارم. نوشته اگر کسی کارفرمایی باشه به کارگر خودش که آدم شرافتمند و درستکاریه، ده ها بار صدها بار بگه تو دوست هستی، تو از مال من میدوزی، نوشته بالاخره اون کارگر شریف و درستکار روزی دوست از آب در خواهد اومد. چون قدرت تلقین اینطوره که فرد درستکار رو قطعا به بدکاری و خیانتکاری سوق میده. یعنی تلقین اینقدر موثر. یک استاد روانشناسی که از دانشگاه آمریکا میخواست در نظر در چه مقابل چشم دانشجویان نشون بده که تلقین میتونه تا کجا انسان پیش ببره. خب دقت بفهمید خواهش میکنم. به زندان فدرال آمریکا اعدام کرد یک زندانی محکوم به اعدام رو که حاضر باشه داوطلبانه در خدمت یک آزمایش علمی روانشناختی قرار بگیره به ما معرفی کنین. اعدام کنه کی حاضر؟ یه نفر زندانی قوی هیکل ورزشکاری بود، محکوم به اعدام بود و چون بالاخره پایانش همین اعدام بود، حاضر شد که در معرض یک آزمایش قرار بگیره. اما بهش وعده هم دادن با هماهنگی مقامات زندان اگر دو سه مرحله آزمایش رو دوام آورد اجازه بدن آزاد بشه، اگرم مرد که دیگه خودش به زاید نامش امضا کرده که من دیگه با رضایت خودم ترمین آزمایش دارم. این زندان رو آوردن توی اتاقی که آزمایشگاه روانشناسی اون دانشگاه بود. قبلا بهش گفتن ما چشمان تو رو میبندیم با یه پارچه سیاه و زخیم و محکم و بازوی تو رو برهنه میکنیم، با تیغ تیز یک خراشی روی بازوی تو ایجاد میکنیم، خون قطره قطره میاد روی بازوی تو، آرنج تو رو طی میکنه تمام مسیر دست تو تا مچ و بعد روی انگشتان، از انگشت تو چکه چکه تو ظرفی میچکه و تو صداشو میشنوی و اون ظرف که به اندازه خون بدن توست یک چهارمش که پر شد به تو میگیم یک چهارم خون بدن رفت، تو احساسو تو میگی دو چهارم شد، سه چهارم شد، اگر تو سه چهارم دوام آوردی زندگیت مال خودت. گفت چشماشو بستن با پارچه زخیم و سیاهی که اصلا نمیدید و بعد بازوشو برهنه کردن، با یه تیغ تیزی خراش کوچیک روی بازوش ایجاد کردن ولی نه در حدی که خون بیاد، مخصوصا این کارو کردن. یه آب گرم 37 درجه رو که قبلا آماده کرده بودن قطره قطره بلا فاصله که تیغ رو کشیدن، این قطره قطره میریخت روی این قسمت برش و میامد این مسیر رو دور میزد، تو ظرف میچکید و صدای چکه ظرف هم میشنید. یک چهارم ظرف که دید دیگران از آب گرم 37 درجه پر شد، به زمو از خون اون پر شد. گفتن خب یک چهارم ظرف پر شده چه احساسی داری؟ گفت یک دست و پام داره می‌لرزه، الان دیگه احساس می‌کنم که پاهم یه قد سرد شده و الان احساس می‌کنم که آب دهنم خوش شده و من این حالت. گفتن بعد کسی یک چهارم خون بدنش بره معمولا این احساس. ادامه دادن تا ظرف به نصف رسید. گفتن که حالا چه احساسی داری؟ گفت دیگه من احساس میکنم پاهام سرد شده کاملا و دیگه حرکت نداره و مغزم هم دیگه کشش نداره، چیزی نمیتونم فکر بکنم. گفتن تقریبا همون احساسی که فردی که نصف خون بدنش رفته داره. وقتی به 3-4 رسید آرام آرام در حالی که بریده صحبت میکرد گفت شنیده بودم کسی که داره میمیره آخرین خاطراتش رو در طول زندگیش سری مثل فیلم از مقابل چشمش میبینه. من دارم خاطرات کودکیمو تا الان سری میبینم. گفتن درسته، تقریبا 3-4 خون بره همینطوره. دیدن آخرین ناله های زندگیش داره میکشه، چشمش باز کردن دیدن حتی یک قطره خونم از بدنش نرفته بود، تا آستانه مرگ جلو رفته بود، چون باور کرده بود که این 3-4 مایع در اون ظرف خون بدنش تلقین کرده بود. بسیار هم شرایط طبیعی بود. خب اگر تلقین میتواند تا این اندازه ویرانگر باشه، میتونه سازنده باشه. وقتی انسان به همسرش تلقین میکنه که تو میتوانی، تو لیاقتشو داری، تو از عهده برمیای، تو آدم موفقی خواهی شد، انشاءالله لیاقت بیشتر از این خواهی داشت. خود تلقین مثبت اثری میذاره که روح انسان رو ارتقا میده به درجات بالاتری برای ابراز وجود. خب کسانی که موفق به تلقین مثبت هستن واقعا خودشون شاهد موفقیت زندگی به همسرشون هستن، ولی آدمی که تلقین منفی میکنه نقطه مقابلش هم داریم. حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه به حضرت امام مجتبی علیه السلام یه سفارشی دارند. فرمودند فرزندم مبادا به همسرت غیرت بیجا نشان بدهی، که غیرت بیجا یعنی بدبینی، یعنی نگاه منفی داشتن، همسر تو رو از مسیر عفاف خارج میکنه. مبادا انسان خدا نکرده دکتر تلقین منفی و نقطه مقابل تلقین مثبت بشه. نقطه هشتم، ترمیم روحی در ناکامی ها. آیا انسان در زندگی به در بستگاهی میخوره بده؟ آیا زن آیا مرد بده؟ هر دوشون. اون زمانی که به در بسته انسان میخوره از نظر روحی چه عادتی داره؟ میخواد یه نفر وضع روحیشو ترمیم کنه، یه نفر جبران کنه، یه نفر کنارش باشه، یه نفر وضع روحی او رو سرسامان بده، چون انسان ضربه خورده. مثل کی؟ مثل جوانی که برای کنکور 84 شرکت کرد ولی به عنوان کسی که حق انتخاب رشته داشته باشه اسمش در نیومد، انقدر نبود که بتونه انتخاب رشته بکنه. الان ایشون لطمه خورده، الان ضربه خورده، الان دنیا براش در واقع مثل این که تیر و تار شده، چون فکر میکرد از این راه فقط موفق بشه. الان اگر ایشون دارای همسر و شریک زندگی باشه باید بیشترین حمایت عاطفی رو در زمان ناکامی نسبت به همسرش داشته باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله‌ای دارند خطاب به امیرالمومنین، این جمله شاید تو مجالس اهل بیت کمتر گفته شده باشه. وقتی حضرت امیرالسلام رو مجبور کردن که با دستان بسته به مسجد برن و بیعتی رو ظالمانه از ایشون بخوان بگیرن، حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله عرض کردن خطاب به امیرالمومنین، عرض کردن یا ابل حسن، اگر شما در آسانی باشید من کنار شما هستم، اگر در سختی باشید من در کنار شما هستم. یعنی در سختی و آسانی من شما رو تنها نمیذارم. این رمز سعادت یک زندگی ارزشمندی است که همسر علی ابن ابی طالب و شریک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذا عرض میکنم این که انسان اگه دید همسرش دچار مشکل شد، ناکامی، بحران اقتصادی، بیماری، نمیدونم مسئله از این قبیل، به در بست خود او رو تنهاش نگذاره، به شدت روحیش رو ترمیم کنه. و ما اینطور هستیم وقتی که دوچار ضربه میشیم، اگر کسی به ما تسلی بده، به ما آرامش خاطر بده، خودمون رو پیدا میکنیم. اگر اینطور نباشه خودمون از دست میدیم. در حادات یکی از سرداران نقل میکنن و عظمت قرآن رو من عرض میکنم، وقتی یک سرداری رو در طول تاریخ گفتن شکست خورد، لشکرش هم منهزم و پراکنده شدن، خودش تک و تنها به یک کلبه دهخانی پناه برد. بهش اتاقی دادن، نشناختن که این سردار شکست خورده یک لشکره. خوب دقت بفهمید خواهش میکنم، وقتی که وارد اتاق شد شب بخوابه، اونها رفتن در رو بستن و اینم تو اتاق تنها مون تا صبح استراحت کنه، دید یه قرآنی در تاخچه اتاق گذاشته شده. نوشتن این با این که فرد نظامی بود ولی خیلی مؤدب بود، ادب در محضر خداوند چیزی خوبی است، خدا زود دست انسان میگیره. به احترام قرآن که در اتاق بود تا صبح نخوابید، تا صبح بیدار نشست و مؤدبانه چارزانو نشست، چون خودشو در محضر قرآن میدید. فردا خداوند دولت از دست دفترشو بهش برگردون به احترام قرآن. و رضا میخوام عرض بکنم اگر کسی شکست خود یا کسی روحی سازی میکنه براش، یا در سایه ادبی نسبت به پروردگار و قرآن کریم، خدا دولت از دست رفتهشو بهش برمیگردونه. این جزء مستندات تاریخی ماست. مورد نهم رو عرض میکنم، دقت بفرمایید. ما دو تا رویکرد تو زندگی مشترک داریم، یکی رویکرد گذشته‌گرا داریم که دائما خانواده مورد بحث ما برمیگردن که در گذشته کی اشتباه کرد، کی مقصر بود. این معمولا خیلی کارو دشوار میکنه. رویکرد دوم از اینجا به بعده، این رویکرد رویکرد متحول هست، رویکرد تحول بخش هست. یعنی ما کاری نداریم در گذشته کی اشتباه کرد، کی مقصر بود، کی مقصر نبود. از اینجا به بعد برای اینکه خوب زندگی کنیم چه کار باید بکنیم؟ خوب دقت بفهمید. از اینجا به بعد برای اینکه خوب زندگی کنیم شما چه کار میتونید بکنید، من چه کار میتونم بکنم؟ در تمام جلسات مشاوره وقتی من میدیدم جریان گفتگوی خانواده به درآوردن پرونده های 20 سال از بایگانی زندگی صرف می شد به هیچ نتیجه نمی رسیدیم، چون همیشه کسی برای انگوش شیطان وجود داشت و کسی هم به عنوان مقصر وجود داشت. اما وقتی می گفتیم بابا 20 سال گذشته، 10 سال گذشته، 2 سال پیش، از سر سفره عقد هر اتفاقی افتاده ما کاری نمی‌تونیم انجام بدیم براش، از اینجا به بعد چه کنیم زندگیم بهتر بشه، این به نتیجه می‌رسید. خانم میگفت من از اینجا به بعد این کارا رو می‌کنم، آقا میگفت من این کارو می‌کنم، به نتیجه می‌رسیدیم. پس بنابراین دو تا روی کرد هست. چرا ما میگیم روی کرد آینده‌گی را با ابراز وجود ارتباط داره؟ چون گذشته رو دیگه کاری براش نمی‌تونیم بکنیم، تمام شد، پرونده‌اش بسته شد، ولی آینده در اختیار ماست. آینده را از ما نگرفتن. برای آینده خیلی کارها میشود انجام داد. به حول قوه الهی اگر انسان تلاش بکنه خدا راه رو بهش نشان میده. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه ما تلاش کنه خدا وعده داده. ان الله لا یخلف المیعاد. خدا وعده‌اش رو خلاف نداره. فرموده من راه رو بهش نشون میدم، کمکش میکنم، دستشو میگیرم و در مسیر سازندگی او رو به پیش خواهم برد. نکته دهم، تقویت ارتباط با خدا و توکل به ذات اقدس الهی. اون جمله پایینی رو که من نوشتم از حضار محترم جلسه میتونم بگم این جمله رو مال چه شخصیتی است، به چه کسی گفته شد. نعم العون علی طاعت الله. خیلی جمله عجیبی است. این جمله بفهمید خواهش. احسن، آفرین آفرین، یک صلواتی مرحمت بفهمید. احسن تو آفرین. بعد از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، پیامبر اومدن منزل این زوج خوشبخت و حضرت امیر علیه السلام عرض کردن که علی جان، دخترم زهرا رو در همسری چگونه یافتیم؟ حضرت امیر علیه السلام پاسخ دادن نعم العون ادا طاعت الله، یعنی زهرا سلام الله علیها بهترین یاور در راه طاعت خداست. از حضرت زهرا سلام الله علیها همین سال پرسیدن، حضرت هرسن خیر و بعده، یعنی بهترین همسر یافتن. یعنی قاعدتا خانواده ادبی خانواده‌ای است که باید زن و مرد بهترین معین در راه طاعت خدا باشه. اگر اینجور شد ما زندگی رو نباختیم، اما اگر همه چیز داشتیم، رفاه داشتیم، امکانات زندگی داشتیم، خانه خوب داشتیم، موبایل و ماشین و همه چیز داشتیم، ولی اون که باید داشته باشیم نداشتیم، اون معین در راه طاعت خدا نبودیم، از نظر نگاه پیامبر اسلام و اهل بیت فاصله داریم با خانواده‌ای که باید داشته باشیم. خب یه تیکه من خدمتتون عرض بکنم. روز عید قدیر بود، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی مهمان زیادی داشت. ایشون استادی کی بودن؟ بله بفهم. احسن، دو چه زمینی؟ استاد اخلاق و عرفان حضرت امام بودن. آفرین. مهمانان اومدن خدمت میرزا جواد آقا روز عید قدیر، پسرشون اومد در گوشیشون یه چیزی یواشکی گفت. گفت خواهرم افتاده تو حوض خفه شده، جنازه‌شو در آوردن، بیا بالای بالین خواهر. دختر بچه‌شون داشته 5 ساله، مثل ماه شیرین زبان، تو دل پدر جا کرده. روز عید قدیر به خاطر مهمانداری و رفت آمد این بچه تو حوض منزل میفته خفه میشه. پیکر بچه رو از حوض در میارن. میدونی تنها داغی که اگر انسان صبر بکنه و صبرن نکنه ولی کف نگه، اجرش محفوظه، داغ اولاد خیلی سنگین. پدر خودش رو نگه داشت، جلو مهمانان چیزی نگفت، فرمود شما برو من میام. اومد و به خانوادش گفت که خواهش میکنم آرام گریه کنید چون من مهمان دارم. اومد با خوش اخلاقی و خوش محضری در محضر مهمانان نشست. تا غروب مهمانان اومدن و نفهمیدن در دل این پدر داغ دیده چه داره میگیسن. غروب که مهمانان خواستن برن، ایشون دو نفر رو که خیلی خصوصی تر بودن نگه داشت. فرمود که خداوند یه امانتی به ما داده بود، امروز ارادش مقرر شد، امانت رو از ما گرفت و شما باشید که در کار این بچه من رو یاری کنید. اینقدر انسان توکلش به خدا قوی باشه که داغ یک فرزندی که اینقدر تو قلب پدر جا کرده، پدر رو در محضر دیگران فرقی در حالاتش نبید. خیلی مهمه این واقعا. بنابراین اون قدرتی که انسان رو تو زندگی نگه میداره اون توکل به خداست. اینو تو زندگی حفظ کنیم. توکل به خدا این خدا رو وکیل قرار دادن در امور زندگی. خدای تو وکیلی، حسبنا الله و نعم الوکیل، خدای تو بهترین وکیلی برای کارهایی که از دست من دیگه کاری بر نمیاد. این قدرت روحی خاصی در انسان میتونه ایجاد بکنه. مورد 11، انجام خدمتی ناخواسته در حق همسر. اسم این حالت رو بهترین کلمه‌ای که ما میتونه بگذاریم کرامته. چرا؟ چون از کریم اهل بیت امام مجتبی پرسیدن علیه السلام کرم چیست؟ فرمود انجام خواسته ای قبل از تقاضای طرف مقابل. این قبل از این طرف مقابل که من چه نیازی دارم، شما خودتون هوشمندانه یه قدم جلوتر حدس بزنید براش انجام بدید، نذارید به زبان بیاره. چون اگر به زبان آورد و شما انجام دادید، کاری عادی انجام دادید. اما اگر قبل از این که به زبان بیاورد براش انجام دادید، بزرگواری و کرامت خودتون نشون دادید. من فوق العاده اینو موثر دیدم. یعنی وقتی کسی قبل از اینکه همسرش تقاضایی بکنه براش انجام میده، قدمی برمی‌داره، فوق العاده در قلب او میتونه جایگاه عمیق‌تری پیدا بکنه. بدون انسان یه بار بگه، دو بارم تکرار کنه، بعدم طرف مقابل بره انجام بده، لطفی نداره. انسان رو انداخته دیگه. اما این انسان اینقدر بزرگوار بود، اینقدر هوشمند بود، اینقدر آگاهانه زندگی دنبال کرد که ببینی ایشون چه نیازی داره، نذاره به زبان بیاره، اون بهتره. مورد 12، در سختی‌ها و دشواری‌ها همراهی کردن. این نکته بسیار مهمی است. در شهر ری دانشمندی زندگی میکرد مدت پیش. این دانشمند همسرش روانی شد، یعنی کاملا اوضاع روانیش مختل شد، طوری که این دانشمند مهمان داشت، میامدن مهمانان اتاق ایشون، خانم ایشون میرفت سینه چای میریخت، میامد در رو باز میکرد، سینه چای رو پرتاب میکرد طرف اینا، میخندید، این چای میافتاد رو دست و دامنشون، میسوزون، میشتست کن نلبیکی. گفتن این خانم طلاقش بده. چی؟ گفتن طلاقش بده. گفت هرگز. گفتن چطور؟ گفت روزی که قدم به زندگی من گذاشت سالم بود، امانتی از خدا بود و امانتی از خانوادش بود. به خاطر فشارهای زندگی من ایشون تعادلش به هم خورد. امروز که بیمار شده من بیشتر باید پرستاریشو بکنم، بیشتر باید غمشو بخورم. و رضا میگن علامه طباطبایی اون یک هفته که همسرشون بیمارستان بود یا بیش از یک هفته شد، تمام درسشو تعطیل کرد، تمام برنامهشو تعطیل کرد، تمام اون 10 روز یا یک هفته رو تو بیمارستان کنار تخت همسرش بود و مراقبت کرد. و این طور نشان شایستگی رو در آداب زندگیشون نشان داد. و اما 13، تنظیم انتظارات و آخرین نکته بحث ما، به قدر امکانات. زندگی که به همسر امکان ابراز وجود بده، زندگی است که انتظاراتش از همسر به قدر امکانات همسر باشه. هر وقت شما از همسرتون چیزی خواستید یا در توان او باشی، هیچ مشکلی شما ندارید انشاءالله. اما اگر انتظار شما بیش از توان او بود، او همیشه شرمنده شما و زندگی خواهد بود. این معادله را دقت بفهمید، خواهش میکنم. عزت نفس مساوی است با موفقیت واقعی بر موفقیت مورد انتظار، چه از همسر، چه از فرزند، چه از همکار، چه از خود. خوب دقت بفهمید، در معادلات این گونه هر چقدر مخرج کسب بزرگ بشه، حاصل کسب کوچکتر میشه، برعکس. اگر موفقیت واقعیشون در حد 50 باشه، اونی که شما انتظار دارید در حد 100 باشه، نتیجه کسب میشود 1/2، یعنی عزت نفسشون کم میشه. اما اگر صورت و مخرج کسب به هم نزدیک باشه، یعنی موفقیتی که از همسرتون انتظار دارید به قدر توانو باشه، یعنی صورت و مخرج به هم نزدیک بشه، حاصل کسب به عدد 1 نزدیک میشه. یعنی بالاترین حد عزت نفس همسرتون داره. چرا؟ چون چیزی ازش میخواد که در توانش باشه. خداوند متعالم که ما رو آفرید و بر سر سفره ولی نعمتی چون خدا نشسته این فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چطور خدایی که این همه حق به گردن ما داده از ما بیش از وسع چیزی نمیخواد، ما از همسرم بیش از وسع چیزی میخوام؟ این عادلانه نیست. انتظار به قدر وسع باعث ابراز وجود میشه، انتظار بیش از وسع او رو در این عرصه دچار مسئله و مشکل و چالش جدی میکنه. عرض من تمام. هدیه به پیشگاه محمد و آل محمد. یک صلواتی مرحمت بفرمایید.